سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 است. از مهمترین ها این برنامه: هزاران افغان در هند منتظرند تا دوباره به افغانستان برگردند. این در حال است که پاکستان از دیروز به این سو حریم هوایی اش را برای پروازهای افغانستان به هند مسدود کرده است و قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز یک بار دیگر با رهبر کره شمالی در ویتنام ملاقات کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر: گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان برای دو روز به حالت تعلیق در آمده و قرار است روز شنبه از سر گرفته شود. آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه نگرانی جدیشان را در پیوند به تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان ابراز کردند و قرار است بازی 50 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز برگزار شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است مذاکرات بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان روز شنبه آینده دوباره در شهر دوحه مرکز قطر از سر گرفته شود. یک نماینده طالبان در دفتر قطر با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت امروز و فردا استراحت اعلان شده و در جریان این دو روز با بزرگان خود مشورت خواهیم کرد. این پنجمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر است. ده ها منزل مسکونی نیروهای خیزش مردمی توسط طالبان مسلح در ولسوالی سانچارک عریق شدند. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل، برای رادیو آزادی گفت
به تازگی گروه تروریستی بیش از 40 منزل مسکونی خیزش های مردمی و همچنان عقارب نزدیک خیزش های مردمی را به جرم و به علت ای که اینا با دولت همکاری میکنه متاسفانه به آتش کشیده.
به گفته آقای امانی، این منازل در منطقه تقای خاجی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل توسط طالبان مسلح با آتش کشیده شدند، اما او نگفت که این منازل چه وقت عریق شدند. قرار است امروز مسابقه یک روزه یا 50 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون در هندوستان برگزار شود. این مسابقه 50 اوره ساعت 12 امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. فرید هوتک، مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم ملی آیرلند در جریان این سفر نخستین مسابقه 50 اوره را انجام بدهد. در فرمت تحقیقات است و یک عدد بازیکنان دیگر نمایندگی افغانستان را خواهد کرد در این مسابقات.
به سلسله بازی های جاری، تیم های کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره را انجام دادند که در هر 3 بازی تیم افغانستان برنده شده. قرار است این دو تیم یک بازی تست مچ را نیز انجام دهند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین در مورد احتمال افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. پنتاگون دیروز گفت پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، بالای کاهش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد تمرکز کرده و از هر دو کشوری که دارای قوت اتمی اند خواسته است که بیشتر از این از اقدامات نظامی علیه هم دیگر دست بکشند. فدریکا موگرنی، رئیس پالیسی اتحادیه اروپا، گفته است هند و پاکستان باید از خویشتنداری کار گرفته و در غیر آن تنش‌ها میان این دو کشور میتواند امنیت منطقه را با خطر مواجه سازد. چین که متحد نزدیک پاکستان است نیز ابراز امیدواری کرده که اسلام آباد و دهلی نو برای جلوگیری از بروز تنش‌ها تعهداتشان را عملی کنند. روسیه از هر دو کشور خواسته است که تنش‌های موجود را خاتمه بدهند. مسکو گفته که حاضر است برای رفع تنش‌ها میان هند و پاکستان میانجیگری کند. هند و پاکستان دیروز ادعا کردند که تیاره‌های جنگی هم دیگر را سقوط دادند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز به مسکو سفر کرد. آقای نتانیاهو می خواهد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را تشویق کند تا از حضور ایران در سوریه جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو پیش از ملاقات با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت
ایوم گدول بیوتر
ایران و متحدانان بزرگترین تهدید را به امنیت و ثبات در منطقه به وجود آوردن و ما تلاش خواهیم کرد تا از این تهدید جلوگیری کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز قبل از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود گفتگو در مورد امنیت و ثبات منطقه مهم است. پایان سرویس خبری. نو شش دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از بروز تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو، پاکستان پروازهای افغانستان به هند را با حالت تعلیق درآورد که در نتیجه هزارها افغان منتظر برگشت به کشورشان هستند. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید
پروازهای افغانستان که به نحوی منتهی میشد به خطوط هوایی پاکستان و میرفت به سمت هند به حالت تعلیق قرار گرفته.
امروز 9 مایهود روز ملی نیروهای امنیتی افغان است. شهر هرات به این مناسبت شاهد برگزاری یک نمایشگاه عکاسی است.
یک نمایشگاه بسیار خوب هست و این نشان میده که اقشار مختلف ولایت هرات مردم همه از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنند.
از انتخاب 12 جوان برتر سال افغانستان نیز برایتان جزئیات داریم. گزارش‌های دیگر هم داریم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی امروز بار دیگر در هانوی پایتخت ویتنام با هم میبینند و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر میشوند. در امتداد لحظه‌های امروز
وقتی که کارت خدا نفر داده که در بین کارت مشترک کرده که یک نفر یا دو نفر از این یک نفر دو نفر زیاد تق نداشت و هم برابر با مو اقتصاد مدامات نان تایی می شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 9 مایهوت 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 28 مای فبروریه 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم در حالی که پاکستان پروازهای افغانستان به هند را با حالت تعلیق قرار داده است، هزاران افغان در هند منتظرند تا دوباره به کشورشان برگردند. اداره هوایی ملکی افغانستان گفته است آنها تلاش میکنند که این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. تنش‌ها بین پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافت که اخیراً در منطقه مورد منازعه کشمیر حدود 40 نظامی هندی کشته شدند و مسئولیت آن را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است به عهده گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که روابط بین پاکستان و هند با تنش‌های شدید مواجه است، پاکستان پروازهای افغانستان به هند را به حالت تعلیق قرار داد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا که از افشای نامش خودداری شده می نویسد که گفته است احتمال جنگ بین هند و پاکستان خیلی زیاد بوده، واشنگتن نگران است و از هر دو جانب می خواهد تا از خیشتنداری کار بگیرند. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان با اشاره به تعلیق پروازها بین هند و افغانستان برای آزادی گفت
حسب اطلاعات کنترل حریم هوایی پاکستان پروازهای افغانستان که به نحوی منتهی میشد به خطوط هوایی پاکستان و میرفت به سمت هند به حالت تعلیق قرار گرفته. ما منتظر اطلاعات بعدی میمانیم.
روز چهارشنبه پاکستان به یک طیاره شرکت کامیر که از کابل به سوی دهلی جدید پرواز کرده بود اجازه پرواز بر حریم هواییش را نداد. تعداد زیادی از کشورهای جهان به شمول شرکت‌های هوانوردی بریتیش، امارات، گلف، سریلانکا و ایر کانادا پروازهایشان را به پاکستان به حالت تعلیق قرار دادند. شرکت‌های هوانوردی ایر فلوت، فاینیر و سنگاپور که از حریم هوایی پاکستان عبور می‌کنند نیز پروازهایشان را متوقف ساختند. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید تا زمانی که تنش‌ها بین پاکستان و هند رفع نشود، پروازها بین کابل و دهلی جدید متوقف خواهد بود. نجیب آزاد، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید ادامه تنش‌ها بین پاکستان و هند از لحاظ سیاسی بالای افغانستان تأثیر ندارد، اما ممکن است در عرصه اقتصادی باعث مشکل شود. ایجاد موانع در برابر پروازهای ملکی بین افغانستان و هندوستان نقض قوانین بین المللی است. این بخشی از سیاست خارجی پاکستان در برابر هند و افغانستان است. افغانستان و هند می توانند از طریق دبی به پروازهایشان ادامه دهند. این مسئله برخی مشکلات اقتصادی را به وجود می آورد، اما در عرصه سیاسی باعث مشکلات نمی شود. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان نیز می گوید که آنها روی راه‌های بدیل به هند فکر می کنند. بعد از آن که حدود دو هفته قبل در منطقه مورد منازعه کشمیر حدود 40 نظامی هندی کشته شدند و مسئولیت آن را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است به عهده گرفت، روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید با تنش‌های شدید مواجه شده است. روز دوشنبه هند منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان را بمبارد نمود و ادعا کرد که 300 جنگجوی مسلح را کشته است. پاکستان میگوید که روز چهارشنبه یک طیاره میک 21 هند را سقوط داده و پیلوت آن را اسیر گرفته است. هند نیز ادعا میکند که یک طیاره پاکستانی را سقوط داده است.
با بروز تنش‌ها میان هند و پاکستان، اخیراً شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که این تنش‌ها میتواند بر روند صلح افغانستان صدمه وارد کند، اما وزارت خارجه افغانستان دیروز در واکنش گفت که این تنش‌ها هیچ نوع تأثیر بالای گفتگوهای صلح افغانستان ندارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 9 مایوت یا روز ملی نیروهای امنیتی افغان است که هم ساله در این روز به پاس خدمات نیروهای افغان مراسم در هر ولایت افغانستان برگزار می شود. در قول اردوی 209 شاهین در بلخ نیز از روز ملی نیروهای امنیتی افغان تجلیل به عمل آمد و مجیب حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی به می مناسبت به قول اردو رفته و با یک تن از سربازان اردوی ملی صحبت کرده که با هم مشنویم.
نامت؟
امداد الله.
از کجا هست؟
تخار.
در کجا وجیفه اجرا میکنید؟
تلوری دوستان بیشوهی مکتب تخار.
بله، امروز روز سرباز است و شما این چیگونه تجدید کردید در مقر قول اردو؟
در مقر قول اردو ما بخاطر از تجدید کردیم روز نیروهای امنیتی است. روزی است که ما یک روز در یک سال یک روز داریم بخاطر از که تمام نیروهای امنیتی که دفاع از خاک افغانستان میکنه، ما با قدردانی از نیروهای امنیتی خود با جشن روز خوشی و با جشن ما تجدید کردیم. برای مخالفین دولت پیام همین است، اگر در صورت اگر میخواین که صلح افغانستان آرام داشته باشن، باید بیان با پروسه صلح بیان از طریق مذاکره امر ما بشینن، ما صلح بکنن تا افغانستان آباد بسازن مشترکاً. اگر با پای با صلح حاضر نمیشن، واقعا اگر افغان نیستن، باید مردانه‌وار در مقابل ما ایستاد، ما میجنگیم تا که دست خاک افغانستان بکنیم.
یک تن از سربازان قول اردوی شاهین در بلخ بود که به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در هرات به مناسبت از این روز یک نمایشگاه عکاسی برگزار شده. در این نمایشگاه تصاویر اردوی ملی افغانستان به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر از هرات گزارش فرستاده.
عکس‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در گوشه‌های از نمایشگاه عکس در ولایت هرات به چشم می‌خورد. عکس‌های این نمایشگاه نمایانگر تلاش نیروهای امنیتی افغان در راستای تأمین امنیت است. در این نمایشگاه 20 اثر عکاسی از راهمین فرامند، یک از عکاسان جوان هرات، به دید مردم گذاشته شده است.
این نمایشگاه ما به مدت 2 روزه و 20 اثر عکاسی قوم نمایش گذاشتم و پیامی که ما دارم میخوایم که دستاوردهای نیروی امنیتی به نمایش بگذارم و استقبال مردم هم خوب بوده، بی‌اندازه بوده.
امین الله امرخیل قماندان امنیه هرات نیز از این نمایشگاه دیدن کرده است. او برپای این گونه نمایشگاه ها را در زمینه بلند بردن روحیه نیروهای افغان تأثیرگذار می‌داند.
یعنی قهرمانی را که در سنگر سربازای قهرمان ما در اونجا نشان میده یا میتونه که را به تصویر به مردم همینطور به طور واضح و شفاف نشان میده و این هم دیگه هم به ما و به نیروهای امنیتی قوت قلب میبخشه و انگیزه میده.
در روز نخست استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان از این نمایشگاه صورت گرفت. معروف عطایی و قدرت الله حمیدی، دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه، میگویند که همگی شهروندان باید در حد توان از نیروهای امنیتیشان پشتیبانی کنند.
نمایشگاه خوبی هست به حمایت از نیروهای امنیتی و عکسایی که من مشاهده کردم بیشتر فعالیت های نیروهای امنیتی به نمایش گذاشته و در کنار از او حمایت مردم از نیروهای امنیتی.
یک نمایشگاه بسیار خوب هست و این نشان میده که اقشار مختلف ولایت هرات مردم همه از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنن و حمایت از نیروهای امنیتی یک امر ضروری هست.
در کنار این نمایشگاه چندین همایش نیز در ولایت هرات در آستانه روز ملی نیروهای امنیتی برگزار شده است. باشندگان هرات در غرب افغانستان مبارزه این نیروها در میدانهای نفسگیر نبرد را قابل قدر می دانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما را تا دقایق دیگر به نشر می گیریم. البته او پیام هایی را که در تلفن های اتومات رادیو آزادی ثبت کرده این. اما اکنون می شنوین که مهمیت جوانان افغانستان می گوید 12 جوان برتر سال به اساس لیاقت، استعداد و مهارت‌هایی که در بخش‌های مختلف داشتند انتخاب شدند. همکارم جاوید حسن‌زاده در این مورد با کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد گزینش این جوانان پرسیده است.
چند ماه پیش معینیت عمر جوانان به همکاری مؤسسه فیفا اعلان کردیم از سوشل میدیا، از ویب سایت که جوانایی که در عرصه های مختلف دسترودهای داشته باشند فعالیت های خود که اونجا ما امو فارم نشر کرده بودیم اونجا ثبت کنن و بعد از این که امی تاریخ اخیری پورا شد ما میره جمع کردیم، لیست طویل لجور کردیم، بعد از این هیئت جوری که در مو استاذ های پوهنتون، اعضای جمعی مدنی و حقوق بشر و امنیت امور جوانان و خود شفا بود نظریات انداختیم. کسی که فعالیتش زیاد داشتن 36 نفر را شارت لیست کردیم. 36 نفر بعد امرای زو روبرو انترویو شده، بعضی که با قبل آمده نتوانست امرای زو دا سکایپ ویدیو انترویو شده و از این امی 12 نفری که بسیار زیاد فعالیت های خوب داشتن جوانان برتر سال به جمعی معرفی کرد.
معیارهایی که بر از اینا تعیین شده بود و با اساس از اون معیارها اینا انتخاب شدن چی بوده؟
کسی در کارهای رضاکارانه فعالیت خوب داشت، کسی در فعالیت‌های مدنی خوب فعالیت‌های داشت، کسی با جوانا زیاد با سطح یک زون یا با سطح افغانستان یا با سطح جهانی خوب دستاوردها داشت. امی هیئت جوری یک طرف دستاوردهای زیرا سایک دید و ارزیابی کرد و از طرف دیگر فعالیت ازیر ارزیابی کرد.
اکثرا انتقادهای وجود داره، این کسایی که انتخاب شده به اساس شناخت ها بوده و به اساس سلیقه بوده و این گپا، چقدر شفافیت در این پروسه مد نظر گرفته شده؟
اول خویی که بسیار زیاد شفاف بود، دمی ادارات مختلف داخلی بود. بعضی وقت کسی که به هدف خود نرسه، به امید خود نرسه، انتقادات میکنه، لیکن ما با تمام امید با شما را ارائه میکنیم که شفافیت دمی بسیار بسیار زیاد موجود بود.
در اخیر اگر بگوین که این جوانان تنها به حیث جوانان برتر سال معرفی شدن و یا انتظارات در آینده از اینا هم است که باید کارهایی را در بخشهای مختلف انجام بتن، اگر بتن در کدام بخشو؟
این جوانان نمیشینه مثل که جوانی برتر است، مثل جوانی برتر امی کار میکنه. علی در موارد پروسای صلح که جریان داره، ای بقره و قصبات میره، در ادارات خود هر چیزی که امکان داشته با در دست ازو باشه، ازو استفاده میکنه و در موارد پروسای صلح کار میکنه. در بخش رضاکارانه، در بخش صلح و در بخش امی فرهنگهایی که در بعضی مناطق افغانستان که غیر اسلامی غیر ملی است، در مورد ازیم مبارزه میکنن.
کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شاگردان مکاتب در ولایت بلخ از نبود و همچنان کمبود کتب درسی در مکاتبشان شکایت می کنند و اداره معارف بلخ را به بی‌توجهی برای حل این مشکل متهم می کنند. اداره معارف بلخ نیز با تایید کمبود کتب درسی در مکاتب مزار شریف و حومه اطراف آن گفته است که مشکل را با کابل در میان گذاشته و تا 3 ماه آینده بان رسیدگی می شود. اینکه شاگردان مکاتب در بلخ با چه مشکلات جدی دیگر روبرو هستند در گزارش از مجیب حبیب زی از بلخ مشنوید.
شاگردان مکاتب ابتدایه الی‌لیسه در شهر مزار شریف و حومه اطراف آن از کمبود و نبود کتب درسی شاکی بوده، ریاست معارف نورت را به بی‌توجهی برای سرنوشت تعلیمی آنان متهم می‌کنند. شاگردان در شمار از مکاتب مزار شریف می‌گویند یا کتاب درسی ندارند و یا هم کتاب‌های درسی که برایشان توزیع شده است از سال‌های قبل بوده و به دلیل فرسودگی اوراق قابل استفاده نیستند. دو تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفتند:
رامش،
رامشان در کجا درس میخونی؟
در مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از رسیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس،
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتا برتون؟
نه میخریم، ریاست معارف 10 تا کتاب دیگه بتا.
از سوی هم ریاست معارف ولایت بلخ میگوید که بیش از 600 هزار شاگرد در بیشتر از 600 مکتب ابتدایه، متوسطه و لیسه مصروف تعلیمات ابتدایی و ثانوی در بلخ هستند که در کنار نداشتن اساتید مسلکی با کمبود کتب درسی نیز مواجهند. محمد علی امیری رئیس معارف بلخ به رادیو آزادی گفت که آنان این مشکل را با وزارت معارف افغانستان نیز در میان گذاشتند که به قول وی این وزارت گفته است که در ماه‌های پیش رو برای این مشکل رسیدگی خواهد شد. آقای امیری میگوید که آنان برای سال تعلیمی 1398 بیش از 56 هزار تن شاگردان جدید الشمول را جذب خواهند کرد که نیازمندی اساسی آنها کتب درسی خواهد بود. وی در این باره گفت:
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود استیک ساختیم به مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن، همه گیش شریف ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست، کتاب همش دامت باید داخلی بساز سپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا دو ماه یا 3 ماه بعد دیگه فکر کنم کتابا انشالله که بازو سرسما قرار بگیره. ولی مشکلات هنوز بای برجاست. شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56 هزار شاگرد ما امسال آمادگی جلو جذبش داریم.
بلخ از جمله ولایت شمالی کشور است که در کنار نداشتن ساختمان برای بیش از 300 مکتب، شاگردان با مشکلات چون نداشتن کتب درسی، نبود معلمین مسلکی و عدم ارائه خدمات تعلیمی به زبان مادری از سالها به این سو دست و پنجه نرم می کنند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر با رهبر کوریای شمالی در هانوی مرکز ویتنام ملاقات میکنند. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفته که فکر میکند این گفتگوها خیلی موفقانه خواهد بود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در شهر هانوی در ویتنام ملاقات می‌کند. قصر سفید می‌گوید امضای یک اعلامیه مشترک بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای امروز برنامه‌ریزی شده است، اما جزئیات بیشتر در مورد محتوای این اعلامیه ارائه نشده است. ملاقات امروز بین رهبران دو کشور روی غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا و برنامه راکتی کوریای شمالی متمرکز خواهد بود. رهبران آمریکا و کوریای شمالی 27 فوریه در آغاز گفتگوهای دروزه در شهر هانوی مرکز ویتنام از همدیگر استقبال کردند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هتل متروپول هانوی با هم مصافحه کردند. در جریان این ملاقات که قبل از ضیافتشان برای 20 دقیقه برنامه‌ریزی شده بود، کیم جونگ اون به خبرنگاران گفت: امروز ما در اینجا در کنار هم نشسته ایم. این مسئله ما را امیدوار می سازد که این بار موفق خواهیم بود و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران با اظهار این که از مسئله غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا عقب نشینی نخواهد کرد گفت فکر می کند که این گفتگوها خیلی موفقانه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به نخستین ملاقاتش با کیم جونگ اون در سنگاپور گفت: ما نخستین اجلاس خیلی موفقانه داشتیم. به نظر من خیلی موفقانه بود. برخی ها میخواهند ببینند که ما سریعتر حرکت میکنیم. من راضی هستم. ما راضی هستیم. شما راضی هستید. ما میخواهیم با چیزی که انجام میدهیم خوش باشیم. ولی من فکر میکنم نخستین اجلاس ما یک موفقیت بزرگ بود. امیدوارم که این اجلاس به طور مساوی یا بهتر از اجلاس نخست ما باشد. ما پیشرفت های زیاد کرده ایم. فکر میکنم بزرگترین پیشرفت در روابط ماست که خیلی عالی است. دونالد ترامپ بعد از نخستین روز دومین ملاقاتش با کیم جونگ اون از طریق تویتر نوشت: ملاقات و ضیافت شام با کیم جونگ اون در هانوی عالی بود. این دومین ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است. آنها در ماه جون سال 2018 میلادی در سنگاپور با هم ملاقات کردند. در آن اجلاس کوریای شمالی تعهد کرد که روی غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی کار میکند، اما تا هنوز در این زمینه پیشرفت اندک دیده میشود. کوریای شمالی خواستار لغو تحریم های وضع شده بر پیونگیانگ توسط آمریکا و متحدان آن کشور است. ایالات متحده آمریکا از کوریای شمالی خواستار آن است تا ضمانت های غیر اتمی ساختن و اینکه هرگز برای ساختن اسلحه اتمی تلاش نخواهد کرد را ارائه کند.
پیام ها و نظریات شما.
در قیوم از ولسوالی شیبکوی فراد، موضوع صلح ملت با طالبا با امریکایا، ما خوشبین هستیم انشاءالله صلح میاد در افغانستان.
ترجان دی مزنگی از ولایت کندهار، این ما برادر خون از سر خود باشه، با می امروز میتانه که بیاید به کابل، سر اختیار خود نیه.
همی سران رهبران مذهبی که میرن اونجا، همی تنظیمار گروهی که هست که تدکه هست خلیلزاد، خدا کنه که همی هر کاری را که میکنن برازای خدا کنن، همی از جرامدی کنن. طول 40 سال جنگ نتیجه نداد در این کشور، هر حکومت های اقامت، حکومت ها زوال شده از بین دفتر و صرف در اینکه ملت کشته شده از بین دفتر.
نما عالم از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. حکومت افغانستان از طالبان که باید در پروسه صلح مستعدانه مثل یک برادر دور یک میز بچینن، مسائل افغانستان از طریق گفتگو کنن.
از ولایت لغمان صلح امروز، طالبان هیچ کار خوبی در پادشاهی 5 سالهشان نداشتن و مردم افغانستان هیچ خاطره خوشی از اینها ندارن.
یک روز در مسکو صلح میشه، یک روز در قطر صلح میشه، هیچ کسی نیست که همین سرنوشت مردم افغانستان را تعیین کنه.
همین صلح خداوند افغانستان ما شما یک صلح پایدار بیاره. همین صلح اگر فشار در سر دولت پاکستان نه امکان نداره که باشه.
پروسه صلح یک پروسه بین المللی، نباید ما انحصار بکنیم از ملت پرسان که وقتی ملت چی میخواه. خدا 40 سال از این مملکت تا آتش جنگ میسوزه.
ما از ولایت بدخشان صرف به هیچ وجه است به هیچ نتیجه نمیرسه. این صلح باید در پاکستان صورت میگرفت، چون که طالبا اختیاراتی صلح ندارند.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. اکنون هم از پیام‌هایی که به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سی می‌تان فرستاده اید. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که وزارت معارف باید در سال جدید تعلیمی مشکل کتاب درسی را حل کند. احمد از غزنی نوشته امیدوار است صلح در افغانستان تأمین شود و پاکستان آتشی را که روشن کرده دامنگیر خودش شده است. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته امیدوارم گفتگوهای قطر به موفقیت بینجامد. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش میگیریم. تشکر از این که ما را میشنوین و پیام ثبت میکنین و همچنان پیام میفرستین. نونی و صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قرار است مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان روز شنبه آینده دوباره در شهر دوحه مرکز قطر آغاز شود. این مذاکرات که دوشنبه آغاز شده بود برای دو روز در حال تعلیق درآمده است. ده ها منزل مسکونی نیروهای خیزش مردمی توسط طالبان در ولسوالی سانچاره حریق شد. زبی الله مونی سخنگوی ولی سرپل برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح این منازل را به دلیل همکاری مردم با نیروهای امنیتی به آتش کشیدند. قرار است امروز مسابقه یک روزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون در هندوستان برگزار شود. آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه نگرانی جدیشان را در پیوند به تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان ابراز کرده و از این دو همسایه با قدرت اتمی خواهان خیشتنداری شدند. و صدر اعظم اسرائیل دیروز به مسکو رفت تا رئیس جمهور روسیه را برای جلوگیری از نقش ایران در سوریه تشویق کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز شما میتونین که هم بخونین هم بشنوین و همچنان شما میتونین که در بخش نشرات زنده اگر اینترنت دارین و دسترسی به اینترنت دارین در بخش نشرات زنده برین و دوج برنامه های رادیو آزادی در برنامه های لایف شما میتونین بشنوین. تشکر از همراهیتان. دو برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتلاد لحظه ها تا دقایق دیگه نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه درست 5 سال پیش از امروز اولین قدم های روسیه بر اشغال شبه جزیره کریمیای اوکراین برداشته شد. اشغالی که روسیه در آغاز آن را منکر بوده اما بعدا آن را رسما پذیرفت. با دیده شدن مردان مسلح یونیفرم سبز که نشانی در کلاه و شانه هایشان نداشتند و معلوم نبود از کجا هستند، روسیه حدود 1 سال منکر بود که سربازانش به شبه جزیره کریمیا رفته و ساختمان های حکومتی و دیگر تأسیسات را گرفتند. ولی 1 سال بعد رئیس جمهور پوتین اعتراف کرد که شبه جزیره کریمیا جز خاک روسیه شده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در تاریکی صبح تاریخ 27 فوریه که سال 2014 مردان مسلح با یونیفرم های سبز و بدون نشان بر ساختمان پارلمان منطقوی سیمفروپول مرکز شبه جزیره کریمیا هجوم برده و بیرق روسیه را بر سقف ساختمان نصب کردند. این محاصره یک روز بعد از آن صورت گرفت که اعتراض کنندگان حامی و ضد روسیه در خارج از این ساختمان در مورد آینده سرنوشت کریمیا بعد از آن درگیر شدند که ویکتور یانوکوویچ حمایت شده از سوی روسیه در اوکراین از قدرت کنار زده شد. این یک آغاز بود. در حالی که کماندوهای نقاب پوش در 2 هفته آینده همان روز در نقاط مختلف کریمیا حضور یافته و ساختمان‌های مختلف حکومتی را قبضه کردند و قرارگاه‌های نظامی اوکراین در کریمیا را و دیگر تأسیسات استراتژیک را محاصره نمودند، گمانه‌ها بیشتر شد که اینها روسی‌اند. این مردان مسلح نقاب پوش با یونیفرم‌های سبز که در محل به نام مردان کوچک سبز پوش شهرت یافتند، مردان فرستاده شده ی مسکو بودند، ولی روسیه کمپاین از انکار را به پیش می برد. روسیه نخست این مردان سبزپوش را واحدهای دفاعی خودی محلی می خواند که گویا به دلیل نگرانی موجود از تهدیدات مظالم حکومت اوکراین بر ضد روس نژادهای کریمیا ایجاد شدند، ولی قضیه بعدا معلوم شد. یک روز بعد از گرفتن ساختمان پارلمان، از ساکران قاپوش روسی کنترل میدان هوایی سیم فیروپول را گرفتند و همین جا بود که زن در جمع مردم فهمید که این سبزپوش ها کی ها اند و صدا زد: روس، روس. در این روز سفیر